با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 5. موارد نامشخص گناهان ناآگاهانه. در لاویان فصل 5 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم: خداوند این دستورات را به موسی داد: هرگاه کسی در دادن هدیه‌ای که در نظر خداوند مقدس است سهواً قصور ورزد، باید یک قوچ سالم و بی‌عیب برای قربانی جبران به خداوند تقدیم نماید. قوچی که برای قربانی جبران اهدا می‌شود باید مطابق معیار رسمی ارزیابی شود. او باید علاوه بر بازپرداخت هدیه، یک پنجم ارزش آن را نیز به آن افسوده همه را به کاهن بدهد. کاهن با آن قوچ قربانی جبران برایش کفاره خواهد کرد و او بخشیده خواهد شد. این قربانی جرم تأکید بر این واقعیت می کرد که هم حق خدا و هم حق انسان مورد تجاوز قرار گرفته و رعایت نشده است. آزار رساندن به دیگران موردی است که لازم است جبران و اصلاح آن در نظر گرفته شود. باید علاوه بر بازپرداخت هدیه یک پنجم آن نیز داده می شد. این بایستی همان چیزی باشد که زکی در لوقا فصل 19 آیه 8 در ذهن خود داشت وقتی که گفت: اما زکی در حضور عیسای خداوند ایستاد و گفت: سرور من، اینک نصف دارایی خود را به فقرا خواهم بخشید و اگر از کسی مالیات اضافه گرفته باشم 4 برابر آن را پس خواهم داد. بزرگترین خطا در ارتباط با گناهان غیر عمدی و ناآگاهانه به نظر می رسد این باشد که از قربانی و هدایای ده یکی که مال خدا هستند دزدی کنند. در این مورد در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: آیا کسی از خدا دزدی می‌کند؟ ولی شما از من دزدی کرده اید. می‌پرسید مقصود چیست؟ مقصودم ده یک ها و هدایاست. ای قوم اسرائیل، همه شما ملعون هستید زیرا از مال من می‌دزدید. اگر آنها ده یک ها و هدایای خود را تقدیم می‌کردند، خدا به آنها وعده برکت عظیمی را می داد. برکتی بیش از اندازه و فوق‌العاده که جای کافی برای دریافت آن نداشتند. کتاب جامعه فصل 5 آیه 5 به ما هشدار می دهد: بهتر است قول ندهی تا اینکه قول بدهی و انجام ندهی. برای این نوع غفلت و خطا، این نوع جرم بر علیه خدا، قربانی بایستی قیمتی و ارزشمند می بود. بایستی یک قوچ می بود. این نکته به مسیح اشاره می کند که پر ارزش و قیمتی بود. اول پتروس فصل 1 آیه 19 می گوید: بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بی گناه و بی عیب قربانی شد. توسط این قربانی برای گناهکاری که به طور غیر عمدی و ناآگاهانه جرم و خطایی مرتکب شده بود، آمرزش و بخشش امکان پذیر بود. در لاویان فصل 5 آیه 17 الی 19 می‌خوانیم: اگر کسی مرتکب گناهی شده یکی از قوانین خدا را زیر پا بگذارد ولی نداند که چنین کاری از او سرزده است، باز مجرم است و برای قربانی جبران باید یک قوچ سالم و بی‌عیب نزد کاهن بیاورد. قیمت قوچ باید مطابق قیمت تعیین شده باشد. کاهن با این قربانی برای او کفاره کند تا گناهانش بخشیده شود. این قربانی جبران است برای جریمه‌ای که او نسبت به خداوند مرتکب شده است. این مطلب به طور آشکار مربوط به شکستن هر فرمان خدا به طور غیر عمدی و ناآگاهانه. در ندانستن قانون و ناآگاهی از آن هیچ عذر و بهانه‌ای نیست و توجیه پذیرفته نمی باشد. قانون شکنی حتی به طور ناآگاهانه توجیه ندارد. این موضوع در مورد قوانین مدنی نیز صادق است. به خاطر کمبود آگاهی و نادانی نسبت به قوانین و فرامین، قربانی دهنده مجرم و مقصر بود و بایسی پاسخگو می بود. در اینجا مجدداً قوچ به عنوان تنها حیوان قربانی جرم عنوان شده است. مراسم این قربانی همچون مراسم قربانی گناه بود. به جز در بخش پاشیدن خون که شبیه قربانی سوختنی و سلامتی انجام می‌یافت. جزئیات بیشتر را در فصل 7 مطالعه و بررسی خواهیم کرد. دوستان عزیز، در اینجا فصل 5 در کتاب لاویان پایان می‌یابد و اکنون مطالعه و بررسی فصل 6 را شروع می‌کنیم. کتاب لاویان فصل 6. موضوعات این فصل عبارتند از خلاصه‌ای از قوانین مربوط به قربانی جرم، قوانین مربوط به قربانی سوختنی، قوانین مربوط به هدیه آردی، قوانین مربوط به قربانی گناه. فصل‌های 6 و 7 درباره قوانین قربانی‌ها می‌باشند. در واقع قوانین قربانی‌ها مربوط به کاهنان و نقش آنان و سهم مشخص آنها در این مورد است. می تواند قوانینی خاص برای کاهنانی نامیده شود که در مذبح خدا خدمت می کردند. این قسمت با دستورات مشخصی به کاهنان و فرمانی برای هارون و پسرانش شروع می شود. از آنجایی که کاهنان در قربانگاه خدمت می کردند، آنان در همه قربانی هایی که در رابطه با قربانگاه سوختنی بود سهیم می شدند. همه اینها سایه واقعیت آسمانی است، جایی که مسیح کاهن اعظم ما در آنجا خدمت می کند. در عبرانیان فصل 8 آیه 3 الی 5 می خوانیم وظیفه کاهن اعظم این است که از جانب مردم هدایا و قربانی هایی به حضور خدا تقدیم کند. مسیح نیز به عنوان کاهن اعظم می بایست چیزی قربانی نماید. این قربانی که مسیح به حضور خدا تقدیم کرد به مراتب برتر از قربانی هایی است که کاهنان در این جهان تقدیم می کنند. اما با وجود این، اگر عیسی در این جهان می بود نمی توانست کاهن باشد، زیرا در اینجا هنوز کاهنانی هستند که به شیوه قدیم قربانی می کنند. خدمت ایشان در واقع نمونه و تقلیدی است از امور آسمانی، زیرا زمانی که موسی می خواست خیمه عبادت را به عنوان محل عبادت بسازد، خدا به او یادآوری فرمود که آن را دقیقاً مطابق نمونه آن خیمه آسمانی بنا کند که در کوه سینا به او نشان داده بود. یک مورد قابل توجه دیگر نیز هست. مسیح نه تنها کاهن است، بلکه او همچنین قربانی نیز می باشد. او خودش را قربانی کرد. در عبرانیان فصل 10 آیه 5 الی 12 چنین می خوانیم به همین جهت بود که وقتی مسیح به این جهان می آمد گفت: ای خدا، خون گاو و بز نمی تواند تو را خوشنود سازد تا گناهان انسان را ببخشایی. پس این بدن را برای من مهیا ساختی تا همچون قربانی بر قربانگاه تو فدا کنم. از قربانی کردن حیوانات راضی نبودی، یعنی آن حیواناتی که برای کفاره گناه در حضورت ذبح می کردند و می سوزاندند. پس گفتم اینک آمدم تا اراده تو را به جا آورم. آمدم تا مطابق پیشگویی کتاب آسمانی جان خود را فدا سازم. بعد از آن که مسیح فرمود که خدا از قربانی های گوناگون و هدایایی که طبق شریعت و روش قدیم تقدیم می شد راضی نیست، چنین گفت: اینک آمدم تا جان خود را فدا سازم. به این ترتیب روش سابق را لغو می کند تا روش جدیدی بنیاد نهد. طبق این روش و طرح جدید، مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید. مطابق شریعت و روش سابق، کاهنان هر روز در مقابل قربانگاه می ایستند و قربانی هایی تقدیم می کنند که هرگز نمی توانند گناه را برطرف نمایند. اما مسیح خود را فقط یک بار به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد و پس از آن در بالاترین مکان غیرت و افتخار به دست راست خدا نشست. امروز باید از این موضوع کاملا آگاه باشیم. تعداد زیادی از مذاهب هستند که مراسم را با راهپیمایی ها، جامه های مخصوص و شمع های قیمتی و اعمال تکراری آمیختند. من گمان می کنم که در کلیساها اعمال زیادی را انجام می دهیم که واقعا ارزشی از نظر خدا ندارند. خدا روح است و بایستی در روح و راستی پرستیده شود. خدا در اینجا در کتاب عبرانیان این حقیقت بزرگ روحانی را به ما می دهد تا ما آن را درک کنیم. شما و من یک کاهن اعظم در آسمان داریم و او برای ما خدمات زیادی انجام می دهد. وقتی گفته شد که او بر تخت نشسته است، یعنی اینکه کار نجات کامل را انجام داده است. مانند این است که بگوییم خدا در روز هفتم استراحت کرد، چون کار خلقت کامل شده بود. این به این معنا نیست که خدا خسته شد و از انجام کار دست کشید. همینطور هم وقتی می‌خوانیم عیسی بر تخت نشسته است، به این معنی نیست که عیسی خسته شده است. او به کار مشغول بود. او در اینجا روی زمین جان داد تا ما را نجات دهد. او به دست راست خدا صعود کرد تا ما را نجات یافته نگه دارد. شما و من باید با او در ارتباط باشیم. این یک واقعیت است. این یک حقیقت روحانی می باشد. مشکل امروز این است که ما در ارتباط و در تماس با مسیح زنده نیستیم. او برای ما دیگر یک واقعیت زنده نیست. ارتباط و تماس او بایستی واقعیتی در زندگی روزمره ما باشد، به طوری که در زندگی ما حضور او نمایان و آشکار شود. خلاصه ای از قوانین مربوط به قربانی جرم. دوباره میگویم گناهان فهرست شده در اینجا فقط نمونه ای هستند از فهرست طولانی تری در رابطه با جرم و خطاهایی که میتوان ارائه کرد. آنها گناهانی هستند که بر علیه شخص دیگر در زندگی روزانه انجام می شوند. در لاویان فصل 6 آیه 1 الی 7 می خوانیم: خداوند این دستورات را به موسی داد، هرگاه کسی نسبت به من گناه کرده، از پس دادن چیزی که پیش او گرو گذاشته شود خودداری نماید، یا در امانت خیانت ورزد، یا دزدی کند، یا مال همسایه‌اش را غصب نماید، و یا اینکه در چیز گمشده‌ای که پیدا کرده است دروغ بگوید و قسم بخورد که پیش او نیست، روزی که جرم او ثابت شد باید اصل مال را پس دهد و یک پنجم ارزش آن را نیز به آن افسوده به صاحب مال بپردازد. او باید قربانی جبران را که یک قوچ سالم و بی عیب است نزد کاهن به خیمه عبادت بیاورد و به خداوند تقدیم کند. قوچ باید مطابق معیار رسمی ارزیابی شود. کاهن با این قربانی برای او در حضور خداوند کفاره خواهد کرد و گناه او بخشیده خواهد شد. به نظر می رسد که در این فصل مکاشفه دیگری از سوی خدا و جدا از فصلهای قبلی باشد. نشان می دهد که گناه بر علیه همسایه شخص، گناه بر علیه خدا است. به همین دلیل عیسی در متی فصل 7 آیه 12 گفت: پس آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیا. تعدادی گناهان معین در اینجا عنوان شدند. دروغ درباره چیزی که نزد دیگری گرو گذاشته شده است و خیانت در امانتداری نوشته شدند. نمونه مشابه آن را در کتاب دوم پادشاهان فصل 6 آیه 5 می‌بینیم. وقتی شاگردان الیشا آن تبر به امانت گرفته شده را گم کردند. کلمه اصلی در متن قدیمی مشارکت است که در اینجا به مفهوم امانت ترجمه شده و در واقع اشاره به شراکت در شغل و کار است. غصب کردن مال مانند عمل اجباری است که اخاب در کتاب اول پادشاهان فصل 21 آیه 2-16 بر علیه نابوت انجام داد و تاکستان او را تصرف کرد. او این کار را با دروغ و فریب انجام داد. اینها نمونه‌ای هستند از اینکه شخص چیز گمشده‌ای را پیدا کند و به آن شخص دیگر در مورد آن اطلاع ندهد. اجازه دارم دوباره بگویم گناه بر علیه یک شخص دیگر همچنین گناه بر علیه خدا می باشد. ما در اینجا دوباره می بینیم که جبران عمل بایستی پرداخت می شد و علاوه بر آن یک پنجم از مال نیز بایستی آورده می شد. یک پنجم مال یک نوع دهیه اضافی بود که به همراه قربانی جرم و خطا داده می شد. قربانی یک قوچ بود. خدا نشان می دهد که او تبعیض را نمی پذیرد. قربانی جرم یا خطا برای زندگی روحانی هر یک از اعضای قوم اسرائیل بسیار مهم و حیاتی بود. در امثال سلیمان فصل 14 آیه 9 می‌خوانیم: آدم‌های احمق با گناه بازی می‌کنند، اما درستکاران رضایت خدا را می‌طلبند. احساس گناه عیسی را به عنوان داروی قیمتی جان نشان می‌دهد. قوانین مربوط به قربانی سوختنی. در لاویان فصل 6 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: آنگاه خداوند به موسی فرمود که در مورد قربانی سوختنی این مقررات را به هارون و پسرانش بدهد. قربانی سوختنی باید تمام شب بر قربانگاه باشد و آتش قربانگاه خاموش نشود. آتش روی مذبح باید به طور مداوم بود، یعنی در آن زمان که خیمه عبادت ساخته و برپا شده بود و نه در طی سفر در بیابان به سوی سرزمین موعود. قربانی سوختنی باید تمام شب بر روی قربانگاه میماند تا همه قربانی سوخته شود. این مطلب اشاره دارد به تقدیس دائمی توسط مسیح. این همان نکته‌ای است که خداوند در یوحنا فصل 8 آیه 29 توانست بگوید: من همواره کارهای پسندیده او را انجام می‌دهم. این نشان دهنده محبت و اطاعت او می‌باشد که در دعای او در مقام کاهن اعظم در یوحنا فصل 17 آیه 19 نوشته شده است: من خود را وقف آنان کردم تا در راستی و پاکی رشد کنند. یا به او در یوحنا فصل 4 آیه 31 الی 32 گوش کنید که میگوید: در این میان شاگردان اصرار میکردند که عیسی چیزی بخورد، ولی عیسی به ایشان گفت: من خوراکی دارم که شما از آن خبر ندارید. این نکته همچنین از این واقعیت سخن میگوید که ما بایستی قربانی های زنده باشیم، همانطوری که در رومیان فصل 12 آیه 1-2 می گوید: ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این قربانی است که مورد پسند اوست. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچرا خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. متوجه شدم که هرگاه به سمت آتش مذبح می روم و آتش گرم و گرمتر می شود به عقب بر می گردم. نمی دانم شما چطور هستید، اما افراد زیادی را دیدم که همینطور هستند. ای کاش می توانستم بگویم که همیشه کارهایی را انجام می دهم که خداوند را خوشنود می سازد. خداوند عیسی توانست این را بگوید، اما من نمی توانم. امروز برای هر ایمانداری تلاش و کوشش وجود دارد، چون خدا خواهان اطاعت کامل فرزندانش می باشد. این بایستی غذای واقعی به افکار ما بدهد و در آن تفکر کنیم و با آن زندگی کنیم تا خداوندمان و پدر آسمانی همیشه از ما خوشنود باشند. به یاد دارم که همین موضوع اصلی بود وقتی سموئیل شاول پادشاه را توبیخ کرد. در این باره در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم. سموئیل در جواب گفت: آیا خداوند به قربانی‌ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می‌کردی، خوشنودتر می‌شد تا اینکه برای او گوسپندهای فربه قربانی کنی. نااطاعتی مثل گناه جادوگری است و خودسری مانند بت‌پرستی می‌باشد. چون به کلام خداوند توجه نکردی، او هم تو را از مقام پادشاهی بر کنار خواهد کرد. امروز شما و من نیاز داریم قلب‌های خود و زندگیمان را به او تقدیم کنیم، اگر به او تعلق داریم، یعنی اگر نجات یافته‌ایم. خدا من کرده است که ما به طور ساده کارهای پوچ و بی‌معنی انجام دهیم. خدا از ما می‌خواهد که چه کار کنیم؟ در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 29 می‌خوانیم: عیسی فرمود: خدا از شما می‌خواهد که به من که فرستاده او هستم ایمان آورید. خدا می‌خواهد به عیسی مسیح ایمان آورید و با او زندگی کنید. در لاویان فصل 6 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: صبح روز بعد کاهن لباس زیر و لباس کتانی خود را بپوشد و خاکستر قربانی سوختنی را برداشته کنار قربانگاه بگذارد. سپس لباس را عوض کند و خاکستر را بیرون اردوگاه ببرد و در مکان طاهری که برای این کار مقرر شده است بریزد. خداوند حتی جزئیات لباسی را که کاهن میبایست بپوشد ارائه داده است. او نه تنها بایستی ردای بلندی را که همیشه کاهنان طبق رسم زمان می پوشیدند بپوشد، بلکه باید همچنین لباس کتانی هم برتن می کرد. چرا؟ خدا تعلیم می دهد که او نمی تواند کارهای جسم را بپذیرد. تمام بدن بایستی پوشیده شود. در غلاطیان فصل 5 آیه 19 الی 21 می خوانیم: هنگامی که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی می کنید، این گناهان وارد زندگی شما می شوند: زنا و انحراف جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح، دشمنی و دوبه همزنی، کینه‌توزی و خشم، خودخواهی و نفع طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه‌جویی. در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم کشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار می کنم، هر که این چنین زندگی کند هرگز در ملکوت خدا جای نخواهد داشت. خداوند کارهای جسم را قبول ندارد و نمی پذیرد. فقط ثمر روح القدس است که مورد پذیرش خدا است. روح القدس باید این را در زندگی ما تولید کند. در غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند. کاهن لباس را عوض می کرد وقتی می خواست خاکستر را از روی مذبح بردارد و به بیرون ببرد. این یک یادآوری مداوم در مورد آلودگی گناه است. خاکستر مذبح در مورد محکومیت ریشه‌ای گناه سخن می‌گوید. آنها بایستی برداشته شده و در جایی تمیز گذاشته شوند. این تصویر عالی است در مورد کثافات و آلودگی گناه. در لاویان فصل 6 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: کاهن هر روز صبح هیزم تازه بر آن بنهد و قربانی سوختنی روزانه را روی آن بگذراند و پی قربانی سلامتی را بر آن بسوزاند. آتش قربانگاه باید همیشه روشن بماند و خاموش نشود. این دوباره یادآوری در این مورد است که آتش همیشه باید روشن بماند. هیزم تازه بایستی در صبح آورده می شد و یک قربانی برای تمام قوم می باید تقدیم می شد. سپس قربانی سلامتی باید روی قربانی سوختنی گذاشته می شد. آتش مداوم قربانگاه این را به ما یادآوری می کند که آتش خدا به طور مداوم می سوزد. برای آنانی که عیسی مسیح را رد می کنند، این به معنی آتش غضب خدا می باشد. در یوحنا فصل 3 آیه 36 می خوانیم: خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا نخواهند رسید، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد.